بزنه. الان کشور چین به نظرم توازن خوبی رو در حوزه‌های علم و فناوری و اقتصاد و حوزه‌های سیاسی ایجاد کرده و این به نفع کشورهای غیر در از کسانیه که حوزه جهانی شدن رو بر نمیتابند. لذا به نظر من داره جهان به سمتی میره که ما شاهد این ظهور قدرت‌های برتر منطقه‌ای و جهانی و موضوعی در حوزه علم و فناوری هستیم و به نظر میرسه که امریکا قطعا این تکثر رو باید قبول بکنه. دنیا دنیای بیداریه و احتمال با این فرصت‌هایی که در حوزه‌های فضای مجازی و اینترنت و چیزهای دیگه ایجاد کرده کشورها رو کمک میکنه که این تکثر رو ایجاد بکنن و دنیا دنیاییه که با قطعا قطب‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه‌ای در حوزه‌های علم و فناوری خواهیم داشت. و در حوزه تقسیم کاری هم که فرمودید، من به نظرم این نکته آخرمو در این قسمت از سوال شما مطرح بکنم که قطعا امریکا در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، سیاست‌گذاری، خط مشی‌گذاری قطعاً اجازه نمیده که کسی در کشور خودش تحصیلات بالایی داشته باشه. من شما رو ارجاع میدم به نامه در اس یا رنج نامه یا درد نامه یکی از اساتید بسیار بسیار خوبمون در کشور، آقای دکتر محمد مهدی نایبی. ایشون استاد تمام رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریفه که من خیلی هم ارادت دارم در این در از ویژه برنامه‌ای که در قالب آلبرتا ساخته شد، در آلبرتا یک آقای دکتر نایبی صحبت کردن. آقای دکتر نایبی از اساتید برجسته و بسیار خلاق و باهوش دانشگاه شریفن و از اساتید بسیار. ایشون یه نامه‌ای دارن که میگه من اشتباه فهمیدم. نامه‌شو در قالب یک صفحه از ورد اگر خواستید من براتون ارسال میکنم. میخوام به این نکته برسم که علوم انسانی و علوم اجتماعیه که باید مورد توجه قرار بگیره و حوزه‌های علم و فناوری در حوزه فناوری سخت باید در خدمت علوم انسانی و علوم اجتماعی باشه. دقیقا اون قیف برعکسی که در کشور ما هست که بچه های باهوش میرن علوم فنی، مهندسی و پزشکی و بچه های کمتر حالا به حال لازم هوش طبیعی عرض میکنم میرن علوم انسانی یا علوم اجتماعی، یا حداقل اینجوری معروف شده. البته الان یه اصلاحاتی صورت گرفته. آقای دکتر نایبی اشاره میکنن در اون نامه‌شون که من با اینکه در بهترین دانشگاه دنیا رفتم، چون ایشون که امریکا رو دیده، بهترین دانشگاه رو دیده، ساعت‌های زیادی رو در دانشگاه استنفورد بوده، در دانشگاه MIT بوده، در دانشگاه میشیگان بوده، دانشگاه‌های متعددی رو ایشون نام میبره و دنیا رو میشناسه از جهت علم و فناوری و خودش هم که در بالاترین قله علم و فناوری در رشته مهندسی برق هست، اشاره میکنه که من تازه در مقطع دکترا متوجه شدم که اشتباه رشتم رو انتخاب کردم و اون چه که از غرب ایشون دیده بود این بود که علم و فناوری که در رشته‌های فنی مهندسی ما فکر میکنیم بروز پیدا میکنه، نهایتا مثل کارگرانی هستن که برای کارفرمای انسانی و علوم اجتماعی دارن کار میکنن. دنیا رو اینجوری دیده بود آقای تو نایبی. اون نامه‌شون رو باید بخونید حتما. و ایشون الان میدونید که با اینکه استاد تمام درش مهندسی برقن، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، یه مؤسسه علوم انسانی زدن و فهمیدن و اتفاقا خوبم دارن کار میکنن چون با انگیزه بالایی، فهمیدن که کشورهایی که داره هژمونی بودن و ابرقدرتی بودن هیچ موقع این دایره علوم انسانی و اجتماعی خودشون رو به دیگران منتقل نکردن و به سختی پذیرش میدن برای فردی از ایران، هند، پاکستان، کشورهای این تیپی که بخوان بیان در کشور امریکا در سطوح بالا هم پژوهش داشته باشن، یا اگرم بخواد در اصل به اینا پذیرش بده قطعاً از اینها تعهد میگیره که تا آخر عمرشون در کشور امریکا بمونن و ثمره رو به اون کشور برگردونن. ما در بهترین سن کشورهای منطقمون رو افراد خلاق رو میفرستیم و اینها حتی میدونید که ژن‌های خودشون رو، چون کشور ایران ژن برتر داره، کشور هند ژن برتر داره چون IQشون بالاست هندی‌ها، از کشورهایی که IQ خوبی دارن یا زیبایی حتی چهره به چهره دارن اینها برای اصلاح نژادی خودشون استفاده میکنه. از اساتید رشته در از میکروبیولوژی، زیست شناسی، زیست فناوری بپرسید، هژمونی رو حتی در اصلاح نژادهای خودشون انجام میدن و به این چیزا هم فکر میکنن. لذا من فکر میکنم این تکثر اتفاق افتاده و تقسیم کارشون به این صورتی که همونجوری که فرمودید قسمت های تک و علوم انسانی و علوم اجتماعی و سیاست‌گذاری های کلان جهان رو برای خودشون نگه می‌دارن یا کسانی رو به صورت مهاجر قبول می‌کنن، اما فناوری های نسل قبل رو سعی می‌کنن به کشورهای کمتر توسعه یافته منتقل بکنن.
سپاس فراوان دکتر. خب پیشنهاد می‌کنم فاصله‌ای بگیریم، سری به اتاق فرما می‌زنیم، رفت و برگشتی خواهیم داشت و بعد ادامه صحبت‌هامون رو در راند دوم با آقای دکتر حمزه‌پور عزیز پی خواهیم گرفت.
روز یک پایان. تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شهر. تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا. روز یک پایان.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو
صدا پایان.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه آواز یک پایان، سلام مجدد عرض میکنم خدمتون. از اینکه همچنان با شما هستیم بسیار خوشحالم و سپاسگزارم که همچنان شنونده ما هستید. راند ابتدایی صحبت‌های ما رو با آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق شنیدید، در مورد تحولات علم فناوری در عرصه جهانی شدن و تأثیری که بر افزایش و کاهش قدرت ایالات متحده آمریکا گذاشته داریم صحبت می‌کنیم و راند ابتدایی صحبت‌های ما به پایان رسید. در راند دوم هستیم و همچنان در خدمت شما عزیزان. آقای دکتر، خب صحبت‌های متعددی مطرح شد و استفاده کردیم از محضرتون. یه نکته‌ای که وجود داره که شاید مردم ما هم به شدت در ارتباط باش هستن، دانشجویان ایرانی به شدت در ارتباط با اینا هستن، اینه که فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات نرم افزارش توسط آمریکایی‌ها طراحی شده و سرورهای اصلی در کشورهای غربی و کشورهای آمریکایی است، گلوگاه اینترنت در اختیار اونهاست، گلوگاه موتورهای سرچ علمی در اختیار اینهاست، بانکهای اطلاعاتی و داده‌ای در اختیار اونهاست و طبیعتاً وقتی که این فضا وجود داره و یک سیطره بسیار جدی در عرصه جستجوی داده‌ها در عرصه دیتا گدرینگ، دیتا سرچینگ، خب ما هر چقدرم که تلاش بکنیم باز دوباره داریم در یک در حقیقت استخری شنا میکنیم که طول و عرضش اونها برای ما مشخص کردن. وقتی که دانشجوی ما برای سرچ نیازمند گوگل، نیازمند موتورهای جستجوی مثلا علمی است، یا برای مقاله باید به جی استور مراجعه بکنی یا سایت های دیگه، کاملا قواعد رو اونها دارن طراحی میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این وضعیت وجود داره همچنان سیطره جدی آمریکا رو شاهد خواهیم بود در عرصه پژوهش، در عرصه تحقیقات. به نظرتون آیا چشم‌اندازی برای برون رفت از این وضعیت وجود داره؟ خب کشورها دارن تلاشایی میکنن برای اینترنت ملی، روسیه مثلا تو این زمینه گام‌های برداشته، ولی آیا واقعا به نظر میرسه که میشود از این سیطره جدی آمریکایی‌ها در عرصه سرچ اینترنتی و دارا بودن تمرکز بانک‌های اطلاعاتی و داده‌ای متصور بود؟
دو دسته پاسخ میشه به سوال از تالیدال. یک پاسخ در اصل خیلی دم دستی و شعاری و تبلیغاتی که بله میشه، ما میتونیم یه شبه همین کارا رو انجام بدیم، ولی واقعیت امر این که میشود انجام داد اما عملگرایی بالایی میخواد. یعنی شما یک شبه نمیتونید در از این مواردی که فرمودید رو در حوزه علم و فناوری محقق بکنید، مگر اینکه تصمیم رو بگیرید. حدود 30-40 سال زمان لازم داره. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بله، همونجوری که فرمودید، با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شدت عرض کردم محرمانگی دیگر کشورها رفته و با مواردی مثل دیتا ساینس، تحلیل علم اطلاعات یا تحلیل علم داده، با بحث بیگ دیتاها و تحلیل این بیگ دیتاها و داده‌های بزرگ و همونجور موتورهای قوی جستجو که فرمودن، به شدت مدل‌های سیاسی، اجتماعی، رفتاری، قومی، قبیله‌ای و طرز تفکر مردم اون کشور، مدیران اون کشور در سطوح مختلف رو مدل سازی میکنن. من اشاره بکنم الان ما در زمانی که ما تحصیل میکنیم مثلا این موارد نبود، ولی الان که داریم خدمت شما در 2019 با هم صحبت میکنیم، 1398 هجری شمسی، الان ما تکنیکایی داریم که بر مبنای اطلاعات و ردپای هر کسی که معروف به فوتپرینت، ردپای هر کسی در اینترنت، در ایمیل، در شبکه‌های مجازی، شما میتونید مدل ذهنی اون فرد رو در بیارید. کجا استفاده میشه؟ خیلی جا استفاده میشه. در حوزه‌های امنیتی الان دستگیری‌ها دیگه دستگیری‌های هوشمنده. در حوزه انتصابات مدیریتی اون استعلام‌هایی که قبلاً ها می‌گرفتن، این استعلام جدید در اصل تحلیل شبکه‌های اجتماعی و ردپای هر کسی در شبکه‌های اجتماعی الان دیگه کاملاً قابل مدل سازیه. روش‌هایی مثل SNA، سوشال نتورک انالیسیز، یعنی تحلیل شبکه‌های اجتماعی، و روش‌های مثل مکتور، اینا روش‌هایی هستن که ردپایی که هر کسی و هر دولتی و هر جریانی در فضای مجازی گذاشته، چون فضای مجازی فرقش با فضای حقیقی اینه که تو فضای حقیقی ممکنه فرد چهره دوم خودش یا شخصیت دوم خودش رو بروز نده، در فضای مجازی این قابل ترسیمه. اگر ما بتوانیم به شخصیت دوم فرد مراجعه بکنیم، چه بسا از شخصیت حقیقی که بیرون بروز میده خیلی تفاوت داشته باشه. ولذا شخصیت‌های مختلفی که فرد در فضای مجازی از خودش در قالب فوت‌پرینت ارائه میده قابل رصده. حالا این بیگ دیتا های بزرگی که در قالب سرچ ها و گلوگاه های اینترنتی اومده و در همه کشورها چترشو گسترده، و شاید تعجب بکنیم که چرا اینها رو به صورت رایگان قرار داده. اصلا کسی تو این دنیای کسب و کار چیزی رو رایگان در اختیار کسی قرار نمیده. این اصل تحلیل هزینه فایده یا کاست بنفیت انالیسیس همه جا حاکمه، و مطمئن باشید با این دیتاهایی که از کشورهای مختلف جمع‌آوری میکنه کشور امریکا یا کشورهایی که تو این حوزه هستن، موارد متعددی رو در حوزه تصمیم گیری برای اون کشور داره اعمال میکنه، و مطمئن باشید که به راحتی نمیتونیم فعلا، این که عرض میکنم عملیاتی دارم صحبت میکنم، مگر اینکه ما اتحادهای استراتژیک علم و فناوری داشته باشیم. مثلا کشور خودمون، ما واقعا یه مقدار باید عادت خودمون رو نسبت به موتورهای جستجوی بین المللی آروم آروم کم بکنیم. شبکه اینترنت رو ما مثل کشور چین آروم آروم به تدریج میتونیم تبدیل به شبکه بومی و ملی اطلاعات خودمون بکنیم. اگر به هر دلیلی امریکا اینترنت کشور ما رو قطع کرد یا کلن جریان اینترنت در کشور ما قطع شد، ما خودمون بتونیم این جریان اطلاعات رو داشته باشیم، سایت هامون به شبکه ملی خودمون وصل باشن، داده ها در داخل کشور خودمون تولید بشن و تحلیل بشن، و در اصل انان تصمیم گیری و سیاست گذاری و خط مش گذاری رو به امریکا ندیم. ولی الان این اتفاق میفته، یعنی امریکا با توجه به نقطه قوتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده، به واسطه همین دانشمندانی که به صورت مهاجرپذیر هم رفتن، عرض کردم همه امریکایی نیستن، اما به هر ترتیب با گلوگاه‌های اینترنتی که شما فرمودید انجام شده، به ویژه حالا من تاکیدم روی اینترنت اشیاء، اینترنت اشیاء رو اگر مطالعه بکنید، مثل اون تئوری فازی که عرض کردم، یه تحول شگرفی رو ما در حوزه های اطلاعاتی به معنای اینتلیجنس سرویس، در حوزه های مربوط به زیست فناوری، در حوزه های سیاسی، اقتصادی و حوزه هایی که حتما نیاز به حریم خصوصی افراد ما شاهد هستیم، و دنیا دچار یک در از تحول بزرگ، نه فقط اقتصادی و فناوری که نگرانی هایی هست، اما نگرانی اصلی در حوزه تغییرات پارادایمی فرهنگی اون کشور هاست، و نگران نسل آینده ما باید باشیم که ما اگر نریم یواش یواش به سمت این که ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حداقل در حوزه ملی انحصار ایجاد نکنیم، این مشکلات فرهنگی رو باید شاهد باشیم. کار بزرگی رو در پیش داریم آقای دکتر، و بایستی که این اتحادهای استراتژیک علم و فناوری یواش یواش شکل بگیره. اگر یه کار بزرگ رو به تدریج از همین الان شروع بکنیم، انشالله در 20 الی 30 سال آینده قطعا اگر پیوسته و با برنامه جلو بریم، مطمئن باشید که میتونیم ما در مقابل این سیاست ابرقدرتی علم و فناوری دنیا، به ویژه به سرکرگی امریکا، مطمئن باشید مثل چین بایستیم. چین کشوری بود که با اتحاد بینرسید. ژاپن، آلمان رو مثال میذارم به عنوان آخرین بحثم. آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، شما بهتر میدونید چون رشتتون سیاسی قشنگ مطالعه فرمودید، آلمان بعد از جنگ جهانی دوم رو اگر هر کسی عکسای اون منطقه رو ببینه، با خاک یکسان شد به معنی واقعی کلمه. اما آلمان با همین اتحادهای استراتژیک و اعتمادی که بین ملت و دولت به وجود اومد، به بزرگترین کشور صادرکننده محصولات فناورانه در اروپا و ثروتمندترین کشور اروپا در حال حاضر تبدیل شده. یعنی میشه ژاپن بعد از حدوداً 20 الی 30 سال رسید به مرز تحول، آلمان حدوداً 25 تا 30 سال اونم رسید، و ما هم با همین حدود اگر تلاش بکنیم، مطمئن باشید که در حوزه IT، فناوری اطلاعات، نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، اینفورمیشن تکنولوژی و از همه مهمتر فناوری های شناختی، کاگنیتیو تکنولوژی، حتما مطمئن باشید که اگر تلاش بکنیم، میگم اگر تلاش نباشه نه، همچنان باید این هژمونی رو تحمل بکنیم، ابرقدرتی رو، ولی اگر این تلاش باشه با برنامه دراز مدت، مطمئن باشید که افق روشنه.
یه نکته دیگه که آقای دکتر در عرصه علمی و آکادمیک مطرح میشه، باز دوباره در اثبات جایگاه ویژه ایالات متحده آمریکا، این است که وقتی ما میگیم که در فضای جهانی شدن اساتید و دانشمندان و متخصصین باید با هم دیگه دیالوگ بکنن، گفتگو بکنن، تضارب آرا صورت بگیره، خب یکی از شقوق برجسته این تضارب آرا نوشتن مقالات علمیه تو فضای بین‌المللی، توی مجلات، تو فصنامه‌ها، که عرصه‌ای است که اساتید میتونن خودشونو به نمایش بذارن، داده‌هاشون، دستاوردهاشون، تازه‌های علمیشون رو. ولی ما شاهد هستیم که در عرصه فرم این مجلات همچنان ما شاهد سیطره اون رویکردهای آمریکایی هستیم. یعنی یک استاد دانشگاه ایرانی، یک استاد دانشگاه هندی، برای اینکه مقالش دیده بشه طبیعتاً نیازمند پذیرش مقالش در فصنامه‌های معتبر رشته خودش هست. معتبرترین فصنامه‌ها در کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا است و طبیعتاً برای پذیرش گرفتن یک اسلوب کاملاً ویژه و مشخصی رو تعیین می‌کنن، برای عنوان، برای چکیده‌ها، برای خدمت عرض کنم که مثلا کلید واژگان، نوع مقاله، محتوایی که مورد پذیرش قرار میگیره. و به خاطر اینکه سیطره فصلنامه‌های علمی یا حتی نحوه نگارش مقالات علمی در اختیار اونهاست که حتی مستظر هستید، خیلی کتابهایی هست به زبان انگلیسی که دقیقاً به اساتید یاد میده که مثلا چجوری باید چکیده بنویسید، از چه کلماتی باید استفاده کنید، تنه مقاله چجوری باید باشه، کانکلوژن چجوری باید باشه. همین هم آقای دکتر باز منجر میشه که اون سیطره آمریکا در نگارش مقالات علمی هم خودش نشون بده و تولید و باز تولید بشه. یعنی استاد دانشگاه ما به هیچ وجه نمیتونه در یک فضایی که خودش میخواد یک ارائه علمی داشته باشه، حتما باید در یک چارچوب و اسلوب کاملا مشخصی که بهش دیکته میشه توسط فصنامه‌های اروپایی آمریکایی مقاله بنویسه. به نظر تو این آیا مثبته؟ یعنی خب ممکنه کسی بگه خب این یک انتظامی میدهد به متن‌های بین‌المللی و ممکنه جنبه مثبتی باشه، ولی از اون جهتی که کاملا ما رو در سیطره اونها قرار میده و نحوه نگارش ما رو، حتی نحوه قلم زدن ما رو اونها مشخص میکنن، میتونه یک جنبه های حتی استعماری هم داشته باشه. به نظرتون آیا میشود پذیرفت این رو یا ما باید بریم به سمت راههای بعدی و جایگزینش؟
من چون خودم واقعا درگیر بحث پژوهشی هستم دقیقا اینو حس میکنم. ببینید متاسفانه اون تفکر جهانی شدن خودشو در حوزه علم و فناوری به شدت نشون داده. من آیلتس رو مثال زدم، تافل رو مثال زدم، جی آر ای رو مثال میزنم. اینها آزمون‌های استانداردی عرض کردم از جانب امریکا طراحی شده که همه کشورها زبان اون کشور ابرقدرت رو یاد بگیرن، فرهنگ اون کشور رو یاد بگیرن. مثلا اگه تو جنگ جهانی دوم هیتلر پیروز میشد در اون جنگ خانمانسوزی که به قول آلمانی ها میگن اتفاق افتاد، ما الان شاید چه بسا زبان بین المللی اون زبان آلمانی بود، یا اگر روسیه زبان روسی بود، یا اگر ایران مثلا پیروز میشد زبان فارسی میشد. لذا مطمئن باشید که این جهانی شدن در حوزه‌های مختلف سبک زندگی ما رو در حوزه‌های مختلف از جمله سبک زندگی علمی اساتید و دانشمندان و نظریه پردازان ما تغییر داده و چه بخوایم چه نخوایم در ریل از خود در اسمش گفت ریلی که دیکته شده و ریلی که برای ما طراحی شده ما داریم در اون ریل حرکت میکنیم. نه واقعا اگر از اساتید کشورهای مختلف سوال بکنید دوست دارن که با قلم خودشون با فرهنگ خودشون بنویسن و اتفاقا مردم اون کشور دوست دارن که خیلی مستقیم تر و بدون این تشریفات زائد در از نظریه و اون بیانات رو بشنون، رو کتاب ها رو مطالعه بکنن. شما ببینید سیستم سنتی حوزه‌های علمی ما که اصلا به این موارد کاری ندارن که مثلا مقاله رو مثلا تو کیووان میخواد بره طرف منتشر بکنه، یا فرض کنید توی مثلا چارچوبه مثلا ورد ننویسه، توی لاتک بنویسه. چون الان میدونید که یکی از همون چیزهای استعماری که جدیدن اومده، شما اگر مقاله‌ای بخواید برای یکی از این مجلات خوب ISI بفرستید، دیگه مقاله شما رو به صورت فایل ورد هم قبول نمی‌کنن. تا قبلا به صورت ورد ما میفرستادیم، الان میگن که ورد دیگه منسوخ شده، اصلا هر مقاله‌ای که به صورت ورد میاد پذیرش نمیدن و ورد رو شما حتما باید به زمان لاتک بنویسید، که همه رو ملزم کردن که لاتک رو یاد بگیرن و یک ترنوور بسیار بالایی در حوزه لاتک شرکت IBM ایجاد کرده. و فقط یه تغییر سیاست، یه تغییر در از محتوای ظاهریه، اما پشتبند این محتوا کلاس‌های متعدد در همین ایران ببینید چقدر کلاس‌های لاتک داره برگزار میشه. یه فرم فقط، یعنی محتوا نداره و کلی کلاس، کلی هزینه رفت و آمد و وقت کشورها گرفته میشه فقط به خاطر این شکل‌هایی که جهانی شدن یعنی امریکا داره دیکته میکنه. بنده به شدت مخالف این هستم، اما به گونه ای دنیا چیده شده الان و ما با حتما بایستی که با اون اتحادهای استراتژیک قدرت ایجاد بکنیم. تا وقتی قدرت ایجاد نکنیم همچنان برای ارتقای خودمون در سطح بین المللی یا برای مثلا شاخصهایی مثل اچ ایندکس که هر استادی برای اینکه قدرتش و اون رنکش در دنیا معلوم بشه به اچ ایندکسش نگاه میکنه. اچ ایندکس به شدت ارتباط پیدا میکنه با تعداد و کیفیت و ارجاعات مقالات ISI شما. و به نظر میرسه که با این نظام در از استعماری که در حوزه علم و فناوری و پژوهش ایجاد شده، حتما کشورهای منطقه باید با هم جمع بشن، مثل کاری که در ISC انجام شد. کشورهای ISC که مرکزش در ایران هست، در شیراز هست، مرکز ISC درست هنوز خیلی فاصله قدرتی داره با ISI و اصلا قابل مقایسه نیست، اما ISI به نظر من یه حرکت خوبیه که اگر به کیفیتش بیاندیشه میتونه کشورهای منطقه، کشورهای اطراف خودش رو در حوزه علم و فناوری با هم متحد بکنه مقابل ISI وایسه. ولی خب ما بایستی که گام‌های مؤثرتری برداریم و به نظرم با همون نکته‌ای که عرض کردم، با گام‌های مؤثر برنامه‌ریزی شده و استپ بای استپ و گام به گام آروم آروم این بحث فتح قله علم و فناوری در حوزه انتشار مقالات بین‌المللی رو داشته باشیم. تا وقتی که این فضا هست به نظر میرسه که همه چی به صورت دیکته شده و به صورت کاملا مهندسی شده. شما بایستی مقاله رو بنویسید همونجور که فرمودید، مقدمه یا ابسترکت، چکیده یا ابسترکت رو شما حتما باید با کلمات اونا بنویسید، مقدمه یا اینترودکشن رو مثل همونا بنویسید، مین بادی مقاله یا قسمت اصلی رو. شاید بعضی مقاله اصلا روش شناسی بومی باشه و اون متدولوژی و روش شناسی رو اونها قبول نکنن، و چرا اصلا با روش شناسی بومی خودمون رو نداشته باشیم. لذا اینها مواردیه که به نظر من همون نکته اول منه که جهانی شدن در همه عرصه‌ها داره خودش رو بروز میده و ما حتما باید سیستم مقابله‌ای قوی، قدرتمند، نظام یافته و سیستماتیکی برای ارائه این رفتارهای دارای ابرقدرتی داشته باشیم. و من امیدوارم که اول در کشورهای مثل ما این آیین‌نامه های ارتقا و ترفیع و در از برجستگی دانشمندان ما متصل به جاهایی مثل ISI فقط نباشه، بلکه اثرگذاری و تحول خواهی اون استاد و پروژه محوری اون استاد و اینکه چقدر اثرگذاره تو اون کشور مطرح بشه. الان شما میدونید مثلا در کشور ما برای شناسای نخبگان اثرگذاریشون مطرحه و انشالله اثرگذاری بیاد جای اون صرفا دادن مقالات ISI رو بگیره انشالله.
آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق، از اینکه با شما هم کلام شدم بسیار بسیار خوشوقتم. خیلی زحمت کشیدید، بحثای بسیار عالی و قابل استفاده مطرح شد، از لطفتون بسیار بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه در کنار ما بودید و ما رو شنیدید فوق‌العاده سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در قدم‌های پایانی برنامه هم انشاءالله که در هفته آتی در کنار شما خواهیم بود. به اتفاق آقای دکتر حمزه پور از دفتر کارشون در دانشگاه امام صادق با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آغاز یک پایان تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز هفتم آذر ماه مصادف با روز نیروی دریایی گرامی می‌داریم. این روز پر افتخار رو برای دلاور مردان نیروی دریایی کشورمون که نقطه عطفی بود در دوران 8 سال دفاع مقدس.
همکزایی کمک خواهد کرد این ثروت ملی را افزایش خواهد. اینا عرایض ماست به شما و بدانید که خدای متعال پشتیبان شماست. در این هیچ تردید نکن. ان تنصر الله ینصر. ما همتمون باید این باشد که ان تنصر الله رو تأمین کنیم. نصرت خدا کنیم. ولی اگر نیت ما، عمل ما، حرکت ما تطبیق کند با انتنصر الله، دنبالش ینصرکم حتما وجود دارد. وعده الهی تخلف ناپذیر است. این حرکت رو دنبال کنید، این کار رو دنبال کنید، این جدیت ها رو دنبال کنید. آینده مال شماست، هم در منطقه غرب آسیا دشمنان اسلام و مسلمین شکست خواهند خورد، هم در مناطق دیگر، هم در زمینه امنیتی و نظامی شکست خواهند خورد، هم به توفیق الهی در زمینه‌های اقتصادی و در زمینه‌های فرهنگی، به شرط اینکه ما کار کنیم. اگر ما پا به رکاب باشیم، اگر ما به درستی به معنای واقعی کلمه حضور داشته باشیم، پای کار باشیم، قطعاً دشمن شکست خواهد خورد. در این هیچ تردیدی وجود ندارد.
گرامی می‌داریم روز نیروی دریایی رو. شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم. با ادامه برنامه‌ها تا ساعت 22 افتخار همراهی با شما شنوندگان گرامی رو خواهیم داشت. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786 1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان گرامی، هموطنان خوب، میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. و ما نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir